لآزادی رادیو نا
سلام و به برنامه ساعت نو خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این برنامه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان و منطقه و جهان با شماستیم. در صدر گزارش های این ساعت میشنوید که قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. از تدابیر امنیتی در این مورد هم به شما خواهیم گفت. در پهلوی این روزنامه های جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را میشنوید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول بیایید آخرین خبرها را از فریبا واحدی بشنویم.
ابتدا سرخط خبرها. قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. حکومت افغانستان از نیروهای ائتلاف نخواسته بود تا یک حمله هوایی را در ولایت لوگر انجام بدهند. و در خبر جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه با صدر اعظم موقت اوکراین ملاقات خواهد کرد. به نام خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. کمیسیون عالی برگزاری این مراسم میگوید که مارشال فهیم در کابل به خاک سپرده خواهد شد. مصدق خلیلی رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون در صحبت با رادیو زدی در مورد بیشتر گفت:
مراسم فاتحه در کابل هم یک روز بعد از مراسم تفصیل برگزار میشود.
با گفته آقای خلیلی، قرار است مقام‌های خارجی برای اشتراک در این مراسم به کابل مسافرت کنند. مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی دیروز در کابل وفات کرد. حکومت افغانستان گفته که آقای فهیم به اثر یک بیماری درگذشته است. مقام‌های هند در گذشته معاون اول رئیس جمهوری افغانستان را برای افغانستان تسلیت گفتند. منموهن سینگ مارشال محمد قاسم فهیم را دوست خوب هند خوانده و به خاطر مرگ آقای فهیم تأسف عمیق خود را ابراز کرده است. محمد عامد انصاری معاون رئیس جمهور هند نیز گفته که به خاطر در گذشته معاون اول رئیس جمهور کرزی عمیقا غمگین شده است. او افزوده که مردم هند تلاش‌های خستگی ناپذیر آقای فهیم را در جهت تقویت مشارکت استراتژیک هند و افغانستان همیشه به یاد خواهند داشت. مارشال محمد قاسم فهیم دیروز به عمر 57 سالگی درگذشت. در ادامه عکس العمل ها نیروهای ایسد به خانواده آقای فهیم تسلیت عرض کردند. شورای عالی صلح افغانستان نیز مرگ مارشال فهیم را ضایعه بزرگ خوانده است. پیش از این مقام های افغان به شمول رئیس جمهور کرزی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و برخی از سازمان های خارجی نیز به خاطر درگذشت مارشال فهیم به خانواده او تسلیت عرض کردند. حکومت افغانستان میگوید که از نیروهای ائتلاف نخواسته بود تا یک حمله هوایی را در ولایت لوگر انجام بدهند. در این حمله بالای یک پسته اردوی ملی 5 سرباز اردو هفته گذشته در ولسوالی چرخ کشته شدند. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان، وزیر دفاع و داخلی کشور در این مورد گزارش دادند. بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی گفت که این سربازان در عملیات مشترک و یا در نتیجه درخواست حمله هوایی به وسیله حکومت افغانستان کشته نشدند. او افزود که نیروهای ائتلاف به خاطر این اشتباه خود معذرت خواسته و تعهد کردند که با خانواده های قربانیان کمک کنند. باز هم خوش آمدید و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان می شنوید. رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه با صدر اعظم موقت اوکراین ملاقات خواهد کرد. این ملاقات به نشانه حمایت از اوکراین در میان بنبست شدید با روسیه بر سر معضله کریمیا و اوکراین صورت می گیرد. قصر سفید گفت باراک اوباما با آرسنی یانسینیوک در مورد چگونگی دریافت رای حل مسالمت آمیز برای مداخله نظامی روسیه در کریمیا بحث خواهند کرد. به گفته قصر سفید این مقام ها در مورد حمایت مالی جامعه بین المللی از اوکراین نیز بحث خواهند کرد. آرسنی یانسینیوک به روز یکشنبه در شهر کیف اوکراین به گروهی از مظاهرچیان گفت که اوکراین یک سانتی متر خاک خود را به روسیه تسلیم نخواهد کرد.
این سرزمین ماست. والدین و اجداد ما خونشان را برای این سرزمین ریختاندند. ما یک سانتی متر خاک اوکراین را تسلیم نخواهیم کرد. بگذارید روسیه و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین این را بدانند.
در این حال رئیس جمهور روسیه دیروز در صحبت‌های تلفنی با صدر اعظمان آلمان و بریتانیا از تصمیم اخیر مقام‌های کریمیای اوکراین به عنوان یک گام مشروع دفاع کرد. این مقام‌ها طرفداری روسیه تصمیم گرفتند تا در 16 مارچ یک همه‌پرسی را در مورد پیوستن کریمیا با روسیه برگزار کنند. شمار قربانیان یک بمبگذاری انتحاری در عراق به حداقل 42 تن رسید. مقام‌های عراق می‌گویند که بیش از 150 نفر دیگر در انفجار بم کارگزاری شده در موتر زخمی شدند. این حادثه دیروز در شهر الهله رخ داد. پلیس گفت که مهاجم موتر پر از مواد انفجاری را در یک مرکز تلاشی منفجر ساخت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک افسر پلیس نوشته که حداقل 50 موتر حامل مسافران آتش گرفتند و بخشی از این مرکز مزدحم تخریب شد. شهر عمدتاً شیعه نشین الهله در حدود 95 کیلومتری جنوب بغداد مرکز عراق موقعیت دارد. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد در سال 2013 8868 تن در خشونت‌ها در عراق کشته شدند. اردوی اسرائیل گفت که 40 راکت را از یک کشتی دریافت کرده است. به گفته اردوی اسرائیل برد این راکت ها تا 160 کیلومتر است. نظامیان اسرائیل دیروز گفتند که راکت ها را از یک کشتی به دست آوردند که بر طبق ادعاها اسلحه را از ایران بر نوار غزه انتقال می داد. اردوی اسرائیل می گوید که این کشتی حامل بیرق پاناما هفته گذشته در بحیره سرخ در میان اریتریا و سودان توقیف شد. این کشتی سپس با بدرخه دو کشتی بحری اسرائیل به بندر ایالات اسرائیل منتقل شده است. به گفته اردوی اسرائیل قرار بود این اسلحه به شورشیان اسلامی در غزه منتقل شود. ایران هر گونه دخالت را در انتقال این محموله رد کرده است. و خبر اخیر این که گزارش ها می رسانند که شورشیان اسلامی سوریه 12 راهبه را آزاد کردند. شورشیان 3 ماه پیش این راهبه ها را اختطاف کرده بودند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که این راهبه ها در بدل راهی ده ها زن از زندان های حکومت آزاد شدند. بر اساس گزارش های این افراد اوایل این هفته به شهرک ارسال در لبنان منتقل شده بودند. آنان دیروز به مقام های امنیتی لبنان و قطر تسلیم داده شدند و دوباره به سوی سوریه رفتند. این افراد در ماه دسامبر از شهرک تاریخی مسیحی نشین معلولا اختطاف شده بودند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که جنگجویان وابسته به جبهه النصره که با القاعده ارتباط دارد این راهبه ها را اختطاف کرده بودند. با گفته این گروه این افراد در نخست به شهرک یبروت که در کنترل شورشیان است انتقال داده شده بودند. این بود خبرهای فرانسه منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو زدی. در ادامه برنامه با همکار مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5. این هم فهرست کامل تر این برنامه. مراسم خاص دولتی برای خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم سخنگوی وزارت داخله میگوید
تمام تلاش صورت خواهد گرفت تا به گونه شکوهمند این مراسم برگزار شود.
در پهلوی این دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید زنان باید در انتخابات آینده افغانستان سهم گسترده داشته باشند. همچنین در همین مجموعه خبری میشنویم که روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چی میگویند. امروز دومین روز مسافرت رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران است. مصاحبه میشنویم در مورد اهمیت این نخستین سفر کاترین آشتون.
داره اهمیت بسیار هست، رسانه ها در موردش خیلی گزارش دادن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید.
در قانون جزای افغانستان جبران خساره را برش پیش بینی شده.
مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار می شود. مقام های کمیسیون عالی برگزاری این مراسم می گویند که مارشال فهیم در کابل به خاک سپرده خواهد شد. مارشال محمد قاسم فهیم که به عنوان معاون اول رئیس جمهور کرزی کار می کرد دیروز در کابل درگذشت. جعفر احمدی گزارش می دهد.
امروز نخستین روز عزای ملی به خاطر درگذشت معاون اول رئیس جمهور افغانستان است. به این مناسبت سه روز در سر تا سر افغانستان عزای ملی اعلام شده است. پیکره مارشال محمد قاسم فهیم برای خاک سپاری به محل آباییش ولایت پنشیر منتقل نمی شود. قبلا در برخی از گزارش‌های تایید نشده آمده بود که او در پنشیر به خاک سپرده خواهد شد. اما مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که مراسم خاک سپاری مارشال فهیم در کابل برگزار خواهد شد. مصدق خلیلی رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون عالی برگزاری مراسم خاک سپاری آقای فهیم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
قبلا صحبت های در مورد پنشیر وجود داشت، اما اخیرا فیصله اخیر بدمیرنی است که مراسم در کابل انجام میشه و مراسم فاتحه در کابل هم یک روز بعد از مراسم تفسیم برگزار میشه و در مراسم تفسیم در کابل مهمانای از داخل و خارج کشور از کشورهای مختلف و از مقامات دولتی از ولایات مختلف و در مجموع کسایی که علاقه‌مند باشند میتونند در این مراسم اشتراک بکنند.
حکومت افغانستان روز مراسم خاک سپاری مارشال فهیم را رخصتی عمومی در سر تا سر کشور اعلام کرده است. کمیسیون عالی برگزاری این مراسم از همه رسانه ها خواست تا در جریان سه روز عزای ملی از پخش آهنگ ها و برنامه های خلاف روحیه عزاداری خودداری کنند. این کمیسیون بر ریاست وزیر داخلی افغانستان دیروز نشست را برگزار کرد. در این نشست روی راه اندازی مراسم باشکوه تأکید شد. اما این مراسم نیاز به تدابیر خاص امنیتی نیز دارد. از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان پرسیدم که امنیت مراسم خاک سپاری مارشال فهیم را چگونه تأمین می کنند و این مراسم چه وقت برگزار خواهد شد؟
تصمیمی که کمیسیون عالی دولتی به این منظور اتخاذ کردن روز سه شنبه است که مراسم خاک سپاری اجرا خواهد شد. خب در مجموع در ولایت کابل و هر ولایت دیگه که نیاز باشن به قدر کافی نیروهای امنیتی افغانستان موجود هست، یعنی هم در حالت درکسات بالای ادارات امنیتی قرار خواهند داشت. تمام تلاش صورت خواهد گرفت تا به گونه شکوهمندی مراسم برگزار شود.
سر از امروز بیرق افغانستان برای سه روز در حالت نیمه برافراشته خواهد بود. مارشال محمد قسیم فهیم به اثر آنچه از سوی حکومت افغانستان یک بیماری خوانده شده دیروز در کابل درگذشت. او در جریان پنج سال اخیر معاون اول رئیس جمهور افغانستان بود.
و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی مرگ مارشال محمد قسیم فهیم معاون اولش را یک ضایعه بزرگ خوانده است. رئیس جمهوری افغانستان سر از امروز دوشنبه سه روز را در افغانستان ماتم ملی اعلام کرده است. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم نسبت به درگذشت مارشال فهیم ابراز تأسف کرده است. سید فتح محمد بها از کابل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور کرزی در یک پیام تصویری در گذشته مارشال فهیم معاون اولش را یک ضایعه بزرگ خوانده و گفته است که او خواهان تأمین صلح و وحدت ملی در کشور بود. آقای کرزی در این پیام خود به خانواده مارشال فهیم و مردم افغانستان تسلیت گفته است. با گفته آقای کرزی، مارشال محمد قسیم فهیم در مسائل مهم همواره حامی منافع مردم کشورش بود.
جایش پر شده نمیتواند و خالی است. در مواقع اساس و مهم در تصامیم ملی همیشه با افغانستان و با ملت افغانستان ایستاد بود. حامی وحدت ملی و خدمتکار وطن بود.
مارشال فهیم به روز یک شنبه به عمر 57 سالگی در اثر مرضی که آیده حالش بود دنیای فانی را ودا گفت. تلویزیون ملی افغانستان علت مرگ آقای فهیم را سکته قلبی گفته است. مارشال فهیم در سالهای اخیر از بیماری شکر هم رنج می برد. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که به خاطر درگذشت محمد قسیم فهیم از روز دوشنبه تا چهارشنبه برای سه روز در کشور ماتم ملی است و بیرقهای افغانستان در داخل و خارج در حالت نیمه برافراشته خواهند بود. با این حال دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از طریق تلویزیون ملی از تمام رسانه ها در کشور خواست تا نشراتشان را مطابق به ماتم ملی عیار سازند.
به این وسیله از تمام رسانه های صوتی و تصویری خواهش میکنیم تا برنامه های خود از این لحظه تا پایان روز سوم ماتم ملی با شرایط ماتم ملی عیار بسازند.
محمد قاسم فهیم فرزند عبدالمتین در سال 1957 میلادی در ولایت پنجشیر متولد شد و از یاران نزدیک احمدشاه مسعود بود. وی بر ضد تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان در جهاد نیز سهم داشت. مارشال فهیم که دومین مارشال افغانستان بود در سال 1977 میلادی از دارالعلوم عربیه کابل فارغ گردید. ریاست جمهوری افغانستان یک کمیسیون خاص بر ریاست وزیر داخل این کشور را به خاطر تنظیم مراسم جنازه مارشال فهیم توظیف نموده است. نجیب امین معاون اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران در این مورد چنین میگوید:
به خاطر رسیدگی و قدر کردن جنازه مرحومی، رئیس جمهور افغانستان یک کمیسیون را که ریاستش وزیر داخلی افغانستان به عهده دارند و معاونیتشان هم لوی دستیز افغانستان توظیف کردند. این کمیسیون اعضایش وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ، رئیس صاحب عمومی اداره امور، رئیس صاحب عمومی امنیت ملی هم شامل هستند. اینا عملاً غور میکنند، کار میکنند.
پس از پخش خبر درگذشت مارشال فهیم، برخی از مقامات بلند رتبه دولتی و تعداد از نامزدان ریاست جمهوری برای ابراز تسلیت به خانه او در شهر کابل رفتند. همچنان شمار از مقامات دولتی، چهره‌های سیاسی و نیز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با فرستادن پیام‌ها نسبت به مرگ آقای فهیم تأسف و غم شریکی نمودند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، مبارزات انتخاباتیان نامزدان به شدت ادامه دارند. از بغلان بشنویم در این مورد. بشیر احمد غزالی امین اکنون روی خط تلفن با ما. سلام و خوش آمدید. از حال و هوای مبارزات انتخابات در بغلان به ما بگویید.
بله، سلام به شما و صبح شما بخیر. با آغاز مبارزات انتخاباتی خبرگزاران شوراهای ولایتی، البته در ولایت بغلان و سمنگان، تقریبا سیمای شهر مرکز ولایت سمنگان و شهر پلخمبه مرکز ولایت بغلان کاملا تغییر کرده. در هر در دیوار عکس‌های زیاده از 60 کاندید شورای ولایتی سمنگان و از 52 کاندید شورای ولایتی بغلان نصب است. در حالی که کاندیدان ریاست جمهوری کمپاین درست نداشتن، سرد بود مبارزات انتخاباتیشان. به آمدن ایا مبارزات انتخاباتی در ولایت دو ولایت به شدت گرم شده و جریان دارد.
با توجه به آنچه گفتید، مردم در برخی از ولایات شکایت دارند که از جمله ده نامزد بسیاریشان را هنوز ندیدند. آنان میگن که تنها تصویر پوستر تبلیغاتی نامزدان به مناطقشان رسیده و خودشان را ندیدند. مردم در بغلان چقدر آشنا هستند با نامزدان ریاست جمهوری و برنامه‌های انتخاباتیشان؟
البته در بسیاری از مناطق دوردست ولایت بغلان و همچنین ولایت سمنگان مردمانی هستند که آشنایی کامل با چهره ها و برنامه ها یا اهداف کاندیدان ریاست جمهوری و حتی شوراهای ولایتیشان ندارند و تنها در مراکز این ولایت مبارزات انتخاباتی شدت داره و در اطراف روستاها آنچنانی که در شهرها هست وجود نداره مبارزات انتخاباتی هستند.
یکی از مسائل عمده اشتراک زنان در انتخابات است که دفتر سازمان ملل متحد هم روی این مسئله تاکید کرده. اشتراک زنان در بغلان در انتخابات آینده از حالا چگونه قابل پیش بینی است؟
در ولایت بغلان اشتراک زنان در قیاس به انتخابات گذشته به باور ما بیشتر خواهد بود، چون مبلغین از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در هر قلیه دفتر و تبلیغ داره و مردم هم بسیج شدن تا اینکه بتوانند چیزان و چینر و تشویق بکنن که برن به پای صندوقهای رای و کاندید مورد نظر خود انتخاب بکنن. ما با چند تا از زنان روستایی که در ولسوالی دوشی یا ولسوالی دوشی کوهستانی به اینجا دوشی ولایت بغلان که هم مصاحبه داشتیم، اونا گفتن که ما مشکل نداریم، شوهرهای ما هم با ما ممانعت ایجاد نمیکنن، ما میریم رای میدیم. و همچنین بسیاری از مناطق دوردست دیگه هست به زنها رای میدن، اما وجود داره مناطقی که زنها نمیکنن، محدودیتهای درشان هست، نمیکنن رای خود استعمال بکنن، نقاط داشته باشن.
و کوتاه اگر بگویید که مردم چی میگویند؟ خواسته های اصلیشان از رئیس جمهور آینده افغانستان چیست؟
یگانه خواست مردم ولایت بغلان امنیت است. فقط از هر کسی پرسان بکنیم میگه که ما رئیس جمهور رو میخواییم که در قدم اول امنیت داره، بلندکار داره که دیگر شغل ایجاد بکنه که مردم به ایران و پاکستان و جاهای دیگه به خاطر کار دلن ندارم.
بسیار زیاد تشکر از شما بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی، از حال و هوای مبارزات انتخاباتی در بغلان گزارش میداد.
رادیو آزادی
دقیقه 20، پوشش اختصاصی انتخابات، امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
یونامای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که زنان باید در انتخابات آینده این کشور حضور گسترده داشته باشند. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز یکشنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی زن در کابل رو اندازی شده بود گفت زنان باید هم رأی بدهند و هم در روند نظارت انتخابات سهم بگیرند. در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید شمار زنانی که خود را برای شورای ولایتی نامزد کرده اند با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
یونما اشتراک گسترده زنان در انتخابات پیشرو در افغانستان را مهم دانسته و می‌گوید که تهدیدات امنیتی در این راستا باید از میان برداشته شود. نیکولاس هزم معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز یک شنبه در کابل گفت ناامنی ها در این کشور از نگرانی های جدی آنان است، زیرا به گفته آقای هزم ممکن مانع اشتراک وسیع زنان در انتخابات شود. آقای هزم که به مناسبت روز جهانی زن صحبت میکرد افزود که سهم زنان باید در انتخابات و پروسه صلح در افغانستان برجسته گردد.
Let me emphasize, elections provide the best possible opportunity.
اجازه دهید تاکید کنم که انتخابات از همه بهترین فرصت است تا این را یقینی کند که صدای زنان شنیده و به نگرانی های آنان رسیدگی می شود و سهم آنان در راستای صلح و دموکراسی برجسته تر شود.
با گفته نیکولاس هزم افغانستان با توجه به انتخاباتی که پیش رو دارد از یک مرحله حساس سیاسی می گذرد و یونما این روند را با دقت کامل نظارت می کند. او می گوید که انتخابات در این کشور باید سراسری باشد و زنان هم رأی دهند و هم از این پروسه نظارت کنند. در این حال نادر نادری رئیس فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت ده‌ها تن از زنانی که نامزد شوراهای ولایتی هستند با تهدیدات جدی امنیتی روبرو می باشند.
بیشتر از 300 کاندید شورای ولایتی که در سطوح ولایت حضور دارند، وقتی همکارای ما با ایشان صحبت کردند دلایل مشخص و شواهد مشخص مبنی به این که حدود 90 تای از اینا به صورت مستقیم مورد تهدید قرار گرفتند، چی از طرف مخالفین مسلح حکومت، چی از طرف عناصر که در حین ولایت به عین کرسی‌های ولایتی پرداختند، مخصوصا مردها.
مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان نیز مشکلات امنیتی فراراه انتخابات پیشرو را میپذیرند، اما میگویند که برای حل آن تلاش های جدی نیروهای امنیتی ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هر نامزد شورای ولایتی که با مشکل امنیتی روبرو باشد نیروهای امنیتی آماده همکاری در این زمینه است. قبل از این نیز بعضی از فعالان حقوق زن و نهادهای که روند انتخابات در افغانستان را نظارت می کنند ناامنی ها را از مشکلات عمده در برابر انتخابات پیشرو در این کشور خوانده اند.
گزارش بود از نسیم شفق از کابل و پس از این مطبوعات جهان را مرور می کنیم.
رادیو آزادی.
واشنگتن پست نوشته است در حالی که چند هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، نیروهای آمریکایی و هم قطران افغانشان روی یک ماموریت جدید تمرکز کردند. به نوشته روزنامه این نیروها میخواهند مردمی را که در مناطق دوردست و ناامن زندگی میکنند به اشتراک در انتخابات آینده ترغیب کنند. واشنگتن پست میگوید که انتخابات پیشرو برای افغانستان مهم است و میتواند باب جدید را برای این کشور بگشاید. اما به نوشته واشنگتن پست، اگر طالبان از اشتراک مردم در انتخابات 16 ماه عمل جلوگیری کنند، مشروعیت انتخابات زیر سوال قرار می‌گیرد و افغانستان را ممکن به سوی یک بحران سوق بدهد. واشنگتن پست نوشته است که دگروال لوپز ایرک، قماندان یک کندک نیروهای آمریکایی در زابل، پیش از آن که نیروهایش توسط هلیکوپتر به مناطق دوردست فرستاده شوند، با آنان گفته است که این آخرین و خطرناکترین ماموریتشان خواهد بود. در ادامه این مقاله آمده است که هدف از ماموریت مشورتی 9 ماهه نیروهای آمریکایی که در حال پایان یافتن است، حمایت از نیروهای افغان در برقراری امنیت انتخابات است. روزنامه کانادایی تورنتو سن در مورد آمادگی خروج سربازان باقی مانده کانادایی از افغانستان نوشته است. روزنامه از قول جنرال دین ملنر نوشته است که نیروهای کانادایی که هفته آینده افغانستان را ترک می‌کنند، بیرون شدنشان نسبت به آمدنشان برای نخستین بار به این کشور در سال 2001 میلادی کاملاً و مطلقاً متفاوت است. به نوشته تورنتو سن، این جنرال کانادایی می‌گوید که نیروهای کانادایی در امنیت افغانستان نقش مهم را بازی کردند. در حال حاضر کمتر از 100 تن از نظامیان کانادایی نیروهای افغان را در جنگ علیه طالبان آموزش می‌دهند. در اوج ماموریت نیروهای کانادایی در افغانستان، بیش از 2000 سرباز این کشور عمدتاً در کندهار مستقر بودند. به نوشته تورنتو سن، از سال 2001 میلادی به این طرف 158 سرباز کانادایی عمدتاً در اثر انفجار بم کنار سرک در افغانستان کشته شده‌اند. رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان ادعا می‌کند که ریاست تشریفات وزارت خارجه این کشور برایش فرصت نداده تا یک موافقتنامه همکاری در بخش کرکت را با سریلانکا امضا کند. نور محمد مراد در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دعوت خود ریاست تشریفات از بنگلادش به سریلانکا رفته بود تا این موافقتنامه را امضا کند، اما با گفته او در آخرین لحظات بدون مشوره با آنان به وزیر کار امور اجتماعی افغانستان فرصت داده شد تا این موافقتنامه را امضا کند. عکس العمل رئیس جمهور کرزی در این مورد چی بوده؟ ریاست تشریفات وزارت خارجه افغانستان به رئیس اجرایی کرکت بورد چی پاسخ داده است؟ پاسخ اینها و دیگر پرسش‌ها را در صحبت تلفنی ژکفر احمدی با نور محمد مراد بشنوید.
بدخانه مسئولینی که خصوصا در بخش تشریفات ریاست تشریفات بودن، کفایتی اونها بود که ما نتانستیم اول خود به این تفاهمنامه از طرف کرکت بورد باید امضا می شود. ما در تفاهمنامه بسی شامل نبودیم و موضوع دو همی بود که ما هیچ خبر نبودیم به این تفاهمنامه کدام نکات ذکر شده و به خاطر که هیچ کسی که ما تماس نشده که ما کدام چیزها را نیاز داریم به افغانستان کرکت بورد و کدام چیزها نیاز داره.
شما با مسئولان ریاست تشریفات وزارت خارجه افغانستان در تماس شدین و از اونا پرسیدین که چرا برای شما موقع امضای موافقتنامه را با جانب سریلانکا ندادن؟
بله، ما استیشن توسان هم کردیم ولی ما هیچ چیز نگفته و هیچ جواب ندادن و بیخی هم موضوع را غیر مسئولانه گرفتن. و وقت به جناب رئیس به نظر ما بخیر ما غیر مستقیم خبر شدیم که جناب رئیس خودشان توسان کرده که همون نفرشان کجاست، بهشان گفته شده که اونا هیچ آمدنی هیچ هنوز نرسیده به سریلانکا، در حالی که ما 8 ساعت پیش از حیاتی بومی خود رساندیم و بهشان راپور دادیم برای بخش ریاست تشریفات و بختان افغانستان کرکت بورد و هیچ شامل نساختن.
در اینجا سوال مطرح میشه که کی از شما دعوت کرده بود تا امضا بکنین؟ آیا خود ریاست تشریفات که بعدن از تصمیمش منصرف شد یا کدام اداره دیگه؟
خود ریاست تشریفات برای ما دعوت کردن و ما که در بنگلادش بودیم در دفتر ما تلفن کرده بودن که شما رئیس کرکت بورد اجرایی را به چیز بخواهیم به سریلانکا.
پس این موافقتنامه همکاری دو جانبه در بخش کرکت بین افغانستان و سریلانکا از سوی کی امضا شده؟
بخیرم از وزارت کار امور اجتماعی، وزارت کار امور اجتماعی امضا شده و باز ما که وقت خود شکایت خود رساندیم به جناب رئیس جمهور، اونا یک اقدام جدی گرفتن و ما بعد از این تشکری از قلب خود میکنیم که همکاری برشان حکم دادن که یک حیاتی دوباره وارد سریلانکا شوا، به خاطر که اونا هم موضوع را درک کردن که با واقعا هم باید از کرکت بورد کسایی که داخل این موضوع سونا باید مشکلات خود بگوین و پیشنهادات خود ولی در متفاهمنامه باید ذکر شوه و ما شاید چند یک هفته یک هفته بعد پس بریم به سریلانکا.
کدام مسائل دری موافقتنامه ذکر نشده که شما میخواین شامل موافقتنامه بسازینش؟
اصلا جناب احمدی صاحب ما خودش خبر نیستیم که دامی موافق نامه چیزی که رسوه، در حالی که ما ریاست تشریفات خواهش کردیم که او بیا در حالی خوریدار شد برای ما خود یک کاپی شدی که برای ما هم کاپی هم نداده. به هر ترتیب ما میخواهیم که به این موافق نامه ما اصلا فشار خصوصا سر مسابقه بین المللی بیاریم، به خاطر که وقتی ما مسابقه بین المللی نداشته باشیم که اونها دیگه چیزا برای ما مهم هم نیست، فقط مثلا اگر اونها مربی را برای ما بتونن مربی را در بخش بالین بتونن، اونها خودشان مربی از خارج میاره خیلی برای ما چی میتن، ما مربی را میخوایم البته در فیلدینگ یا توپ گرفتن مربی میخوایم.
مصاحبه شنیدید با رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان نور محمد مراد. نونیم به وقت افغانستان است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قسیم فهیم فردا برگزار شود. کمیسیون عالی برگزارین مراسم میگوید که مارشال فهیم در کابل به خاک سپرده خواهد شد. مقام های هند در گذشته معاون اول رئیس جمهوری افغانستان را برای افغانان تسلیت گفتند. منموهن سینگ مارشال فهیم را دوست خوب هند خوانده و به خاطر مرگ آقای فهیم تأسف عمیق خود را ابراز کرده است. حکومت افغانستان میگوید که از نیروهای ائتلاف نخواسته بود تا یک حمله هوایی را در ولایت لوگر انجام بدهند. در این حمله بالای یک پسته اردوی ملی 5 سرباز اردو هفته گذشته در ولسوالی چرخ کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه با صدر اعظم موقت اوکراین ملاقات خواهد کرد. این ملاقات به نشانه حمایت از اوکراین در میان بنبست شدید با روسیه بر سر موضلع کریمیای اوکراین صورت می‌گیرد. شمار قربانیان یک بمبگذاری انتحاری در عراق به حداقل 42 تن رسید. اردوی اسرائیل گفت که 40 راکت را از یک کشتی دریافت کرده است. به گفته اردوی اسرائیل برد این راکت‌ها تا 160 کیلومتر است. و گزارش‌ها می‌رسانند که شورشیان اسلامی سوریه 12 راهبه را آزاد کردند. شورشیان 3 ماه پیش این راهبه‌ها را اختطاف کرده بودند.
تا لحظات بعد برنامه‌های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. بیشتر از اینها و تازه‌ترین خبرها را می‌توانید روی صفحه اینترنت ما هم دریابید، azadiradio.com. در جریان هستید که رئیس ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نخستین بار به تهران رفته و در آنجا با مقام‌های ایرانی عمدتاً روی موضوع برنامه هسته‌ای جنجالی این کشور صحبت می‌کند. این مسافرت کاترین اشتون از چه اهمیت برخوردار است؟ همین پرسش را در ابتدای مصاحبه با نوشین سعید حسینی خبرنگار رادیو فردا پرسیدم.
در واقع این اولین سفر خانم اشتون در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران هست. دارای اهمیت بسیار هست. رسانه‌ها در موردش خیلی گزارش دادن، به خصوص اینکه این سفر بعد از توافق اولیه بین ایران و 6 قدرت جهانی اتفاق میفته. همچنان دو طرف در حال صحبت برای رسیدن به توافق نهایی هستند. آقای امروز خانم اشتون با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده و با حسن روحانی رئیس جمهوری و قرار هستش که با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم گفتگو داشته باشه.
در خبر است که خانم اشتون گفته هیچ تضمین وجود نداره که گفتگوها در مورد برنامه هسته ایران به یک توافق جامع و نهایی برسه و وزیر خارجه ایران هم گفته که تنها توافق مورد پذیرش است که حقوق ایران را ارج بگذاره. با این حساب چقدر میتوان امیدوار بود به اینچنین دید و بازدیدها؟
بله، همونطوری که اشاره کردید خانم اشتون امروز گفتن که درسته که توافق اولیه مهمه، ولی توافق نهایی اهمیت بسیار بسیار بیشتری داره و اینکه خیلی چالش برانگیز هست. دو طرف دارن روش کار میکنن و همونطوری که شما گفتید هیچ ضمانتی وجود نداره. در واقع همون گفتگوهای دیپلماتیک رو دو طرف دوباره تکرار کردن. هم ایران که گفته که آقای ظریف گفتن که ما به تعهداتمون عمل کردیم، حالا 6 قدرت جهانی ان که باید انجام بدن و ما در همون چارچوب احترام به حقوق ملت ایران غنی سازی این توافق رو پیگیری خواهیم کرد. در واقع این چیزی که بیشتر نمود داره توی رسانه‌های امروز می‌بینین که در واقع گشایش باب روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا هست که هم ایران و هم اتحادیه اروپا هر دو بسیار علاقمند هستند به گسترش این روابط با هم دیگه.
گفته میشه که بحث در مورد امنیت افغانستان هم در اجندای گفتگوهای هشتون با مقامهای ایرانی قرار داره. بیشتر در این مورد چه میدانید؟
درسته، البته این فقط اشاره کوتاهی شده، هم آقای ظریف و هم خانم اشرون اشاره کوتاهی کردن که به این عنوان که موضوعات ما فقط هسته‌ای نبوده، بلکه ما یعنی هم اتحادیه اروپا و هم ایران درباره مسائل منطقه‌ای می‌خوایم با هم همکاری کنیم، که از جمله همونطوری که شما گفتید به مسئله افغانستان، امنیت، عراق و سوریه، مواد مخدر وارد اون حوزه فعالیت‌ها و همکاری‌هاشون بکنن که احتمالاً حتما یعنی در آینده افغانستان و منطقه تاثیر خواهد داشت، نقش ایران رو پررنگ‌تر می‌کنه.
صحبت‌های نوشین سید حسینی خبرنگار رادیو فردا را شنیدید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روزتان بخیر. این هم برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما. لیزا حیدری استم با میزبانی این برنامه. عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی تخطیهای حقوق بشری در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان را در برنامه با خود داریم و این بار درباره این که قوانین افغانستان در مورد جبران خسارت چی تصریح نموده بحث میکنیم. آقای سیرت، از حضورتان در استودیو جهان سپاس. در مورد جبران خساره در قوانین افغانستان چی ذکر شده است؟
سلام، احترامات خود خدمت شما به اداره محترم شما و به هموطنان عزیز. به جواب شما باید گفت که در قوانین ملی افغانستان در مورد جبران خساره ماده 51 قانون اساسی صراحت داره. هر فرد، شخص، چی ذکور یا اوناس، آن فهم باید بگویم که از اداره بدون موجب متضرر میشه، مستحق جبران خساره میشه. در ماده 51 قانون اساسی در این مورد ذکر شده و همچنان این موضوع باز به دو بعد خود داره، جزایی و مدنی. کسایی که مرتکب جزا میشن در قانون جزای افغانستان جبران خساره را برش پیش بینی شده و همچنان کسایی که در معنوی یعنی در بعد مدنی خود متضرر و یا ضرورت به جبران خساره باشد در اونجا همچنان موارد برش ذکر شده. البته مختصرا که وقت شما را ما گرفته نباشم، قسمی که ما پیشتر ذکر کردم ماده 51 قانون اساسی افغانستان، فقره 2 ماده 6 قانون جزا، ماده 151 قانون جزا، فقره 1 ماده 293 قانون جزا، همچنان ماده 296، 318، 330، 331، 345، 407 و 8، 411 و موارد دیگری است که در قانون جزا در مورد جبران خساره پیش بینی کرده و همچنان در قانون مدنی افغانستان به جبران خساره به ماده 38، 45، 550، 581، 736، 775 الی 780 به این ذکر کرده. اشخاص و افراد میتانه از طرف محاکم ذی‌صلاح محکوم به جبران خساره شود، بعد جبران خساره را بپردازند.
کدام اعمال سبب جبران خساره میشوند؟
قسمی که ما قبل نشاره کردم، جبران خساره در بود جزایی و در بود مدنی. البته در بود جزایی هر عملی که به طبق ماده 27 قانون اساسی افغانستان هر کس که مرتکب به جرم میشه و او جرم در قانون صراحت داشته باشه، هر کس که به معنای جرم ملوث میشه و یا مرتکب جرم میشه و در پهلوی جرم خود به یک شخص ضرر عائد میکنه، قانون جزای افغانستان پیش بینی شده او اشخاص و افراد مکلف هستند از طرف محاکم که به جبران خساره بالاشان حکم میشه پردازن. به طور مثال ما به چند نکات میخوایم مختصرا اشاره بکنم. غصب املاک دولتی و یا شخصی یکی از جرم کبیره است که مردمها، زورمندها به این متوسل شدن و املاک دولتی را به میلیونها جریب غصب کردن. محاکم ذی‌صلاح میتانه ای اشخاص و افراد داده به جزای اعمالشان جزای فیزیکی هم محکوم بکنه و همچنان دولتی که از کشت و زرع املاک خود محروم مانده میتونه جبران خساره همچنان بکنه. و همچنان تذکر داده میتونیم که اشخاص و افرادی که املاک دولتی از قطع اشجار مثال ما میتیم یا بیرون شدن ذخایر دولتی کسی که متوسل به عمل میشه و مکلف هستند به خاطر پیشبینی جزاها که از دارایی دولت یا سوء استفاده میکنن این اشخاص و افراد به پنجه قانون سپرده جزای فیزیکی را قانون همچنان برش پیشبینی کرده و جزاهای جبران خساره عایده که به دولت یا به اشخاص عاید کرده باشه به او هم قانون برش پیشبینی شده که بعد یا جزاهای فیزیکی جزای جبران خساره را به دولت بپردازند. و ضمناً در بعض اینجا در قانون ما داریم که اشخاص و افرادی که از ادارات متضرر میشه متاسفانه در بعض ادارات که یک شخص با یک سمت بزرگ عالی مقرر میشه معدون خود بدون در نظر داشت مقرره و لوایح و اصول دفتر ایر از کارش منفک و اخراج میکنه، چون ای ضرر هم بر شخص است از طرف یک کسی که در اداره از صلاحیت وظیفه خود کار میگیره و این شخص را به جبران خساره متوسل ساخته، یعنی بر ازی جبران خساره عاید کرده. این اشخاص و افراد همچنان به قانون معرفی و شخصی که متضرر از یک اداره میشه جبران خساره برش بپردازه.
شنونده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه خوش آمدید. هرگاه یک شخص به شخص دیگر ضرر برساند ضمن این که مکلف به جبران خساره بوده، آیا قانون کدام جزای دیگر را هم پیش بینی کرده است؟
بله، در قانون جزای افغانستان هر کس و شخص، چی دولت باشه چی شخص باشه، فرد باشه، صاحب قدرت باشه غیر قدرتمند باشه، در چوکات دولت باشه غیر دولت باشه، با کسی که ضرر میرسانه، البته ضرر ما به کاتگوریش باید بگیریم که در قانون جزا جرم به سه نوع است یا به سه تقسیم بندی شده که جنایت است، جنح است و قباحت است. البته در موضوعات دویی که او عبارت از جنایت و جنح است، قانون جزای افغانستان علاوه به حبس فیزیکی و به پرداخت جریمه نقدی هم حکم کرده میتونه و به جزای فیزیکی همچنان. اگر شخص اینجا به کسی ضرر برسانه و ای در این دو کاتگوری قرار داشته باشه، محاکم زی سلام میتونه که جزای فیزیکی بر ازی تعیین بکنه و یا بدل پولی که در قانون ذکر شده به او هم را محکوم بتونه، علاوه جبران خساره به این دو نوع میتونه محاکم ما که سر شخصی که مرتکب جرم میشه به این دو جرم محکوم را بکنه.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی با من لیزا حیدری فراموش نکنید.
در انتخابات رای میدهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدید؟
بله شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
در جستجوی گم شدگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشده ها خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
از باشنده ولایت قندهار
یک دختر به نام رازی هم مدت 4 روز می شود که در نهزه ولایت قندهار در یک خانه به سر می برد که نزدیک به حکیمی مدرسه است. به نام زلمه و غنی. اگر صدای مرا برادرایش می شنود و یا کسی قصامایش و خیشایش می شنود، با شماره تلفن 07-93-95-63 به تماس دارد. تکرار میکنم 07-93-95-63 به تماس دارد. یک دختر به نام رازی هم
امی گمشده که دو نیدگه شما در اونوم رحمت الله گفته بودیم بچه های جلدیش رامو دامی اولوسوالی چارتده ما هستیم از ولایت قور هستیم اولوسوالی چارتده دریای قلعیگوار ما پدرم مدنین بای هست خودم صدمنبر هستیم دامی شماره دامی زی زنگ بدن او بیاین ما همی گمشده شد دونوم رحمت الله اینیتیم شد ما پسری آجی مدامین هستیم خودم هم اسم ما صدمنبر هست.
شنوندی نهایت عزیز، تشکر از پیامتان، ولی متاسفانه شما معلومات کافی در مورد کسی که در نزد شما هست ارائه ننموده اید. همچنان شماره تلفن شما در تلفن اتومات رادیو آزادی ظاهر نمی شود و هم شما خودتان شماره تلفنتان را به زبان نیاورده اید، بنابراین تماس با شما هم مشکل هست. امیدوار هستیم دوباره پیام بگذارید. موفق باشید.
حبیب الله هستم از ولایت غزنی، با شما با تماس شدیم. چون ما موشکی گم شدم، هر کس که برادرهای عزیز ما و صدای مرا میشنوه، ما در ولایت غزنی هستم، با این شما را تماس بگیرم. 07-78-13-683 هست.
السلام علیکم. از هیرات گفت میزنم با نام موسا، یک بچه که میگم من پسر شریف هستم، نماسه خالقداد هستم و مامای من جمیل نام داره، یک برادرش خداداد نام دارم. پیش از امریکای وقتی طالبا به ایران بودیم، بعد از آن مرا قدی مرز کردن، خودش به افغانستان بیامده، پدر و مادرش به ایران بمونده و از کابل است. نروی خود خو یک زخمی بلند به طرف راست دارن که خیلی زخمی کلون، همه جای که ریش ساز میشه اینجا یک زخمی داره، زخمی کلان دارن. تقریبا 25 سال هم شاید باشه، 24-25 سال هم که 20 سال هم تو هستن و حالا پیش من هستن. هر کسی که به ارتباط این بچه به نام موسی در این شماره به من زنگ بزنم 07-77-95-643 07-77-95-643
زبی الله هستم از ولایت سرپل و لسالی سیاد قریه شاتوت، یک گز برنمالای اردوی ملی در قلوردی 93 تندر لغای دیم تکتکا و لسنه دیسی و لسالی ورگون نوزد یک ما میشه در وزفه آمده ایستم از خانه کدام اولی ندارم.
همه نفری که از ولسوالی شهرک از ولایت غور از منطقه هستوه اعلان کردن، همه شماره من بازو بدین 07-22-84-23 دیگه شماره است 07-97-699-233
محمد حسن ولد محمد عثمان برادرش محمد امان باشنده جای پیان آگنباز اولسوالی گوسفندی سنچارک ولایت سرپل قرار معلومات شما شب جمعه نمی گذشته که تاریخش 15 و 16 میشد دلو امیر شما اعلان کرده این، اگر امکان داشته باشه در پوست فاکس شما باشه اعلان کنین که اینم لمبر به این لمبر شما در تماس شاید 07-78-37-41-49-6
این جانب جان محمد فرزند آشور محمد از ولایت برخشان ولسوالی شهری بزرگ قریه خردکان گمشده دارم به اسم فریدی پسرم می باشد. مدت 8 روز قبل از یکی از باغهای داراپورتی مربوط شهر شهرازی کشور ایران لادرک گردیده است. از ایشان هیچ اثر و آثار و احوال دقیق در دست ندارم. کسانی که صدای بنده را می شنوند به شماره های تماس داخل کشور ایران 00-98-91-93-52-27-50 و همچنان شماره تماس در افغانستان 00-93-70-58-36-63 به تماس شده جایزه نقدی را اخذ نمایم.
بله سلام علیکم دادی آزادی، اسم من عاشقاله از ولایت پران ملسواری شاگرد غربان داره کمینچاق من صدایی داریم بنام عبدالروف ولد عبدالکریم مده پچار پرمیشه و طرف قنده ها رفت مقبط الله ساش و برگرچه که از کلامت الله داشته باشه به شماره 0-7-5-6-8-6-5-4 به تماس شده.
ما یک گمشده داریم بنام قارس دربار ولد اکبر علی از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه چاکر قشلاق دریبید. هر کسی امیر را دیده کیسا برای ما اول به شماره 0-7-5-6-14-120 در تماس شود.
یک گمشده داریم به اسم مولایی نظر محمد از ولسوالی پلیساری ولایت بغلان، مدتی 18 سال می شود لادرک گردیده است. هر دوستی که از آن اطلاعی داشته باشد با شماره های تماس 0-7-5-25-400-0-7-73-69-374 به تماس شود، مبلغ 50,000 افغانی جایزه دارد.
بنده سید اسماعیل هستم از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی. گمشده ای داریم به نام سید علی فرزند حاجی کوثری و برادرش جواد می باشد. مدت یک سال می شود که از خانه بر آمده و یا از او احوالی نداریم. پدرش پریشان می باشد. لطفاً به شماره 0-799-64-71-17 و تماس شود.
آقای جریف نظر نور رحمان هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی اوان قیره شینگان. گمشده ای دارم به نام عبدالغفور، مدت 20 سال میشه به طرف پاکستان رفته، از وای جهوال درکی نیست. اگر کارای ما را خودش میشنوه یا کدام دوست و اقاربش میشنوه لطفا به ایلنبر جمع بزنه.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک گمشده ای داریم به اسم مولایی نظر محمد ولد عبدالجلال از قریه دیک و رسولی پلیساری اندراب، 18 سال قبل به طرفی پاکستان رفته تا حال لادرک می باشه. هر دوستی که دیده یا از اون معلومات داره به این شماره به تماس شود، 0-7-5-25-400.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر. گمشده داریم به نام ملادینه از ولایت بدخشان و ولسوالی آقان خیریه کنگان. دستی 5 سال می شود که از اون هیچ معلومات نداریم. هر کی از اون معلومات داره به ما آواز بده، یک کرولا جایزه داره.
سلام آقای ظریف نظر. گمشده ای دارم به نام سلطان محمد از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان، مدت 6 ماه میشه که از خانه بیرون شده است، از وای احوالی به دست ندارم. اگر خودش صدای مرا میشنوه یا کدام دوستانش به این شماره تلفن ایجیل در تماس شود. و سلام. گمشده ای دارم به نام خلیفه بای فرزندی عبدالله از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان، مدت 1 سال میشه که مفقود گردیده است، از وای حوالی بردست ندارم. و سلام.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر. گمشته داریم ولایت بدخشان ولسوالی شهرزاد به نام عبدالرشید، مدت 10 سال میشه که گمشده از طرف درواز سفر کرده بود، با حساب سوداگری رفته بود. این مدت 10 سال میشه از او هیچ احوال درک نداریم. یک دفعه هر کسی از او احوالی داره خبری داره، $1,000 امریکایی جایزه داره، به شماره 0-7-6-77-141.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 0-7-0-8-4-6-20. تکرار می کنم: 0-7-0-8-4-6-20 و شماره بین المللی ما 0-0-42-02-21-12-41-38. شماره بین‌المللی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 0-0-42-02-21-12-41-38. 41-38.
برادر میرم محترمم واسه نهی پنج ممشه در مسافرت میبردم نهان بسه خون شده از هرچی که من نمال در مسافرت هستم از سه دفعه اعلان کردم شما اعلانی مرا گوش نکردن ما یا آدم غریب هستم ما بختان اطلامتون مخصد نمال در مسافرت هستم یک بسه هم خون شده از امین اللون هم داره خدم عبدالخالی قویلیت بدخشان خیره گلداره بیستاله بچه از بایتر تکلیف از تو از خونه برای محجور گم شدهی ساله از مقصد هم شماره تلیفون ها بخشون نبود صفر افتاد شست و نه بیست و دو اش یازده پنجاه هزار پیار برادری که پیدا کرد جایزه دارد
گمشیده ای دارم به نام سعید مهدین از ولایت بدخشان ولسوالی تگفل کشم بعد سه سال شده با احترام حسن الدین
اسمیم عبدالملک پروانی از ولایت بدخشان ولسوالی کرمانجان یک گمشیده ای دارم به نام محمد طایی ولی جمعخان مدت چهار ماه میشه که از خانه برامده ایچ احوالی نداریم هر کس که احوال از ولایت داشته باشد با شماره 0794-889-826 زنگ بزند. 25 هزار افغانی جایزه دارد. خدا حافظ.
سلام علیکم عدنان است. ولایت بدخشان ولسوالی یفتل پایان قریه سران. گمشده دانم به نام محمد حسین ولد رستم علی بای مدت یک سال میشد که مفقود الاثر گردیده. که از آن کدام اطلاعی نداریم. اگر صدای مرا خودش میشنود و یا کسی دیگری به شماره 0705-579 به تماس شود 50,000 افغانی اخص بینماید. و سلام.
سلام داریم برای رادیو آزادی. گمگشته داریم به نام سخیداد قیوم جان جبار ولد امیر. به می شماره ای که من زنگ زدم 077-267-369 به تماس شود.
سلام احمد هستم از ولایت فرا رسولی ترکاش شیبکو یک گم شده ای دارم به نام اختر محمد که 2 سال است به طرف ایران رفته از او هیچ احوالی نشده است اگر خودی صدای ما را میشنود یا قدم از این دوالایش به این شماره تماس بگیرد 0704-54-91-63 2 لک افغانی جایزه شیرنی خود را بیاد بگیرد
نما زکیا ولن محمد اکبر باشنده از ولایت لوگر قلعه نایت مدت 3 سال میشه که برادر ما از سر تکلیف اعصاب مفقود کردیده بنا لطفا به این شماره به تماس شوند 0787-37-68-78
سعی دارم به نام محمد الله ولد محمد شبان از ولایت بدخشان مدت 6 ماه میشه به طرف ایران رفته از آن هیچ احوالی در دست ندارم اگر کسی از آن احوالی دارد لطفا به این شماره در تماس شود 0786-22-83 و شیرینی 50,000
رادیو آزادی سلام آقای ظریف نظر بنده از ولایت لوگر ولسوالی برکی ورک بازار برکی راجان قلعه عبدالرحمن بشیر رحمانی به تماس شدم گم شده دارم به نام نوراقا فرزند شما محمد که به مدت 20 سال می شود به طرف قندهار رفته است احوال آن را ندارم اگر صدای بنده را می شنود به این شماره تماس بگیرد 070-82-56-442 برای هم زنگ بزنند پسر نوراقا به نام پرویز و مختارخان و خواهر عزیزشان به نام فوزیه می باشد شیرینی آن مبلغ 50,000 افغانی و سلام خدا حافظ
به نظر یک گمشده داریم از کابل 2.5 سال میشه گم شده خیدرادرش ناراحت شده بلستان از ولایت تخار و ولسوالی اشکمیش قره بارامدره و برادرش محمد داود و پدرش محمد مراد این گم شده هیچ درک احوالش نداریم پدر و مادر گیران چند تری به شما اعلان کردیم شما پخش نکن آقای ظریف نظر $1,000 شیرینی داره شماره 077-97-16-3
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. شنوندگان عزیز، همچنان از فرصت استفاده نموده از همکارم آقای طاهر روشن هم از طرف خود هم از طرف پیامگزاران یک جان تشکر می نمایم که در شنیدن پیامهای شما با من همکاری می کند. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.